با نام او و با سلام. غزل 399 پیش روی ماست. چرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس سامری بشکن. در آغاز اجازه به بنده بفرمایید که عرض کنم این غزل یکی از گزیده ترین و لطیف ترین آثار خواجه بزرگ شیراز است. اگر به غزلهای ممتاز بران سر باشیم که 5 ستاره بدهیم برای اختیار و انتخاب هر غزلی به عنوان ممتاز ترین یا در شمار غزلهای ممتاز، بی تردید این غزل هر 5 ستاره رو به عنوان امتیاز به خود اختصاص می دهد. غزلی است بسیار دشوار، نه از نظر وزن و قافیه، بلکه خواجه به گونه‌ای فرموده که با این ردیف و قافیه و با مطلعی که او آغاز کرده هر کسی را یارای به پایان رساندن این نوع آثار نیست. پیش از هر چیز عرض کنم که خواجو کرمانی به گونه‌ای این قافیه رو با ردیفی دیگر ولی به این ردیف نزدیکتر با این مطلع سروده. طبیعی است که خواجو پیش از خواجه میزیسته. بهار روی تو بازار مشتری بشکست، فریب چشم تو ناموس سامری بشکست. چو حسن روی تو آواز در جهان افکند، دل فرشته و هنگامه پری بشکست. ببرد گوی ز مه طلعتان دور قمر، چو بر قمر سر چوگان انبری بشکست. با همه توانی که خواجو به خرج داده، بی تردید غزل خواجه کجا، اثر خواجو کجا. سیف نیز که برکشیده فرغانه است و آن قصیده بی نظیر رو که همه ستمگران و خودشیفتگان رو تنبیه کرده است در آن قصیده ممتاز، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، یکی از آثار ماندگار زبان فارسی است. او نیز این گونه گفته است. طبیعی است که با وزنی متفاوت، بکشای لب شیرین بازار شکر بشکن، بنمای رخ رنگین ناموس قمر بشکن. و باز می‌بینیم که اثر خواجه کجا و این غزل‌هایی که تقریباً به روشنی در مرتبه دوم نشسته‌اند کجا. این را هم عرض کنیم که سخنور فرغانه در روزگار سعدی میزیسته. کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس و نه رونق و ناموس. چرا؟ زیرا وقتی میگوییم رونق سامری، خب رونق چه چیز سامری؟ رونق کار سامری؟ رونق یک چیزی میخواهد در این میانه؟ این واو این حرف ربط کار رو در واقع به سامان نمی رساند. رونق سامری بیمعنی می شود، اما ناموس سامری در نتیجه مبتنی بر چندین و چند نسخه کهن، رونق ناموسش رو، رونق ارض و آبروش رو، ناموس رو به هر معنی که بینگاریم و بپنداریم، در نتیجه این حرف ربط یکی از کاستی های نسخه قزوینی و قنیست. اما بدین شکستگی گفتند ارزد به صد هزار درست. چرا؟ زیرا بر ضبط استاد خانلوی بسیار برتری دارد. چرا؟ ضبط استاد خانلوی در مصرع دوم این گونه است که به غمزه رونق بازار سامری بشکن، رونق بازارش رو از بین ببر. خب در ظاهر قشنگترم هست، زیباتر است، اما گرفتاری آن است که در مصرع نخست نیز بازار یک بار آمده است و به کار رفته است. دو بار واژه بازار آن هم در بیت مطلع هرگز خوش نمی نشیند. پیش از آن که بیت را معنی کنیم، اجازه بفرمایید دست نوشته های کهن رو با شما گرامیان بررسی کنیم. مصرع نخست همه نسخه های کهن با هم اتفاق دارند در ضبطش. اجماعی تمام نسخه های کهن و نسخه های چاپی است، الا یک نسخه که عرض خواهم کرد، مصرع نخست. اما مصرع دوم، مصرع دوم 15 نسخه صده نهمی رونق ناموس ضبط کرده است بدون حرف و، اما 10 نسخه با حرف ربط. در نتیجه 15 نسخه بدون حرف ربط، رونق ناموس خیلی زیباتر است مثل رونق بازار، اما 10 نسخه رونق و ناموس که ضبط خوشی هرگز نمیتواند باشد، دلائل دیگرش را عرض خواهم کرد. اما همینجا به عرض شما خوبان برسانم که 12 نسخه کهن نیز باز مصرع دوم را رونق بازار هم، یعنی استاد خانلوی وقتی رونق بازار ضبط کرده است، از پیش خود ضبط نکرده است، مبتنی بر 12 نسخه کهن این گونه روایت کرده است. منتها سخن ما آن است که در دو مصرع، آن هم بیت مطلع، دو بار واژه بازار سزاوار نیست. وقتی در مجموع، حالا چه با واو چه بی واو، وقتی 20 و چند دست نوشته کهن رونق ناموس یا رونق و ناموس ضبط می کند، 12 نسخه کهن یعنی رونق بازار به چند اعتبار رنگ می بازد. نخست آن که بازار در مصرع نخست نیز در آمده است و خوش نشسته است. دو دیگران که 12 نسخه با 22 نسخه، راستی بی انصافی است اگر 22 نسخه را فرو بگذاریم. سه دیگر رونق ناموس ترکیبی بسیار بلند و درخشان است. وقتی بازار سامری در مصرع نخست به کار رفته است، دیگر رونق بازار در مصرع دوم رنگی ندارد. و جلوه‌ای نمی کند. در نتیجه رونق ناموس سامری، ناموس به معنی آوازه هست، به معنی آبرو هست، خلاصه هر آن چه سامری برای خود اندوخته است از آبرو و آوازه و نام و نشان، رونق ناموسش را در هم شکن، چه هنگام با غمزه خیش. و اینها رو هر یک در جای خود توضیح خواهیم عرض کرد. تنها خواستیم بگوییم چرا نسخه قزوینی در مصرع دوم از بیت مطلع کاستی دارد، و خواستیم بگوییم چرا ضبط استاد خانلری کاستی و کمی دارد، تا به هنگام خود به شرح مفردات نیز بپردازیم. اما کسانی که رونق ناموس ضبط کردن مصرع دوم را، استاد ایوزی سایه این گونه ضبط کردن، ضبطی کاملا فاخر و درخشان. در نتیجه در ضبط مصرع دوم از بیت مطلع هم ضبط قزوینی دارای کاستی است و هم ضبط روانشاد دکتر خانلری. به باد سر و دستار عالمی، اگرچه به معنی سر و دستار مردمان عالم رو به باد دادن به معنی کشتن نیز هست، اما این گونه نیست. تنها میتواند ایهامی داشته باشد. تازه اگر این گونه معنی کنیم نیز خالی از لطف نیست. در عشق او میتواند همه عالمیان کارشان به جنون کشیده شود، رفته رفته جان خود رو در این راه از دست بدهن. میخواهم بگویم دور نیست اگر این معنی رو نیز لحاظ کنیم. اما سر و دستار عالمی به باد دادن، عالمی یعنی جهان، یک جهان را، همه مردم عالم را، میفرماید میخواهی تمام عالم سر و دستار نشناسند و به شوق پای کوبان و دستفشان دستار به هوا درفکنند، و یا از شوق دستار به دور افکنند. زیرا دستار پیش از این، درست است که امروز همه را بی کلاه و دستار می‌بینیم تقریبا، اما اگر در دوران دیر و دور اگر کسی را بی دستار می دیدی و بی کلاه، تو گویی که هرگز لباسی را بر او نمی دیدی. یعنی دستار و کلاه تا آن مایه حرمت داشته. این که روانشاد پروین می فرماید در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست، این حرف کمی نیست. ببینید در روزگاران پیشین، تازه این در روزگار پروین است، بسیار کلاه و دستار داشتن حرمت داشته، یعنی از ضروریات بوده است. تو اگر بیرون از خانه می آمدی ناگزیر بودی که کلاه و دستار داشته باشی، درست مثل این بوده است که بی جامه و پایفزار از خانه بیرون بیایی. کلاه و دستار رو شما به سادگی نمی توانید ازش بگذارید. خود این که کسی دستار بیفکند، کلاه درفکند از شوق، حالا معنی کاملا متفاوتش رو دارم عرض می کنم. تو گویی که سر درفکنده است. ما سزاوار است هر اعتقاد و باوری را در روزگار خود بسنجیم. همین گونه نمیتوان امروز در هزاره سوم باورهای مردم در سده هفتم و هشتم رو داوری کرد. هرگز این پژوهنده کار دقیق علمی نمی کند. اگر با ابزار امروز جامعه سده هفتم و هشتم رو بررسی کند، به باد سر و دستار عالمی. اگر می خواهی مردم عالم سر و دستار به باد دهند و به هوا درفکنند، کلاه گوشه خود رو به رسم و شیوه سروری و دلبری بشکن، یعنی کلاهتو کج بذار، یا گوشه کلاه رو بشکن تا بزن. اگر به یاد داشته باشند شنوندگان عزیز، در باره کلاه شکستن و کلاه کج نهادن با شما به تفصیل سخن گفتیم. اساساً کلاه رو زمانی پیشینیان کج میذاشتند که بسیار سرخوش بودند. گاه که کلاه از سر بر میافکندند، معلوم بوده است که تا چه مایه سرخوش بودند و کیفور به اصطلاح. در مجموعه خاطرات دوره ناصری میخوانیم که وقتی ناصرالدین شاه این گونه پنداشت که قران از او درگذشته است و اون روزی که خواست به شهر ری برود، در میان بانوان حرم کلاه رو از سر برداشت، از شوق به آسمان درافکند. همچنان که در مجموعه یادداشت ها گفتن که حالا این قران چه اعتباری داشته، آیا به راستی چون این سخنی گفته شده نگفته، ما به اون خیلی التفات نداریم. خود این کلاه بر آسمان افکندن از شوق مطرحه. در نتیجه پیشینیان وقتی خیلی کیفور و سرحال و سرخوش بودن، یا کلاه رو کج میذاشتن و یا لبه کلاه رو بالا میزدن، زیرا خود لبه کلاه روی را اندکی میپوشانده، مثل همین شاپه ها. وقتی لبه را بالا می زدن یا کج یا می شکستند و یا کلاه را کج می گذاشتند، کنایه از این بوده است که خیلی سرخوشند، خیلی کیفورند. در آن هنگام بوده است که نزدیکان او برای دادخواهی، برای خواهش ها، برای سوال و پرسش زمان رو مقتنم می دانستند. کلاه گوشه به آیین سروری بشکن. اگر می خواهی عالمی سرانداز شود از شوق، تو تنها کافی است کلاه گوشه رو به شیوه سروری یا دلبری بشکنی و یا بالا بزنی، زیبایی دوچندان بشه. اما سخنی بسیار مهم در باره مصرع دوم از این غزل: از میان 32 نسخه کهن، فقط و فقط نسخه خلخالی و به تبع آن نسخه علامه قزوینی و غنی آیین سروری ضبط کرده است. 32 نسخه کهن به اتفاق آیین دلبری ضبط کردند. در نتیجه آیین سروری تردید نفرمایید که ذوقی، سلیقه‌ای و قیاسی است، زیرا در برابر 32 نسخه بسیار کهن مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 قمری، 818 قمری رنگ می‌بازد به راستی. و اما کسانی که به آیین سروری ضبط کردند، این ضبط بسیار مهم است، یعنی 32 نسخه را گذاشتند و به یک نسخه اعتماد کردند، این به راستی جای حرف دارد. کسانی که این گونه ضبط می کنند کاری کاملا غیر علمی می کنند. چرا؟ زیرا ما از نظر علمی کار تصحیح اجازه نداریم 32 نسخه کهن رو فرو بگذاریم و تنها به یک دست نوشته اعتماد کنیم، مگر آنکه خطای محرز و مسلم باشد. نسخه های چاپی که آیین سروری همانند علامه قزوینی و غنی آیین سروری ضبط کردند، نسخه خلخالی، پژمان، استاد انجوی، استاد سهیلی خانساری، حضرت استاد ادیب برومند و حضرت استاد سایه گرامی. متاسفانه این بزرگان یک نسخه را اهمیت دادند و 32 نسخه را با همه قدمتش فرو نهادند. کاریست کاملا غیر علمی. اما چرا؟ به این اعتبار آیین سروری را با یک پشتوانه ضبط کردند که این گونه پنداشتند که شاید از شیوه دلبری به دور است که کلاه را بشکند و عالمی را دستفشان و پای کوبان و کلاه انداز و سرانداز کند. خب سخن مخالف این، کدام سروری است که اگر کلاه خود را بشکند به عنوان در واقع جلوه‌ای از جلوه‌های سروری سر و دستار عالمی به باد رود؟ شاید چنگیز، آن هم بخشی از جهان. اگرچه کار شاعر اغراق و مبالغه و غلو است، ما اگر این مصححان این ادله را آوردند، ما نیز باید دلیل بیاریم برای اعتبار دلبری. ما عرض می کنیم که هرگز نمی تواند سروری، حالا یه فرمان روایی، کلاه گوشه بشکند و بقیه همه عالم سرانداز و دستارفشان شوند. اما به آیین دلبری می توان شکست. کلاه گوشه به آیین دلبری دلبری بشکند و از دیدن او عالمی دیگرگون شود و شیفته و شیدا. حال خواهید فرمود چرا؟ عرض خواهم کرد دیروز عکس نبوده، شبهای 14 ماه همه مردم می توانستند با اون فضای پاک و پاکیزه زمانهای دیر با جلوه‌ای که ماه می کرده به دلبری، ماه نیز نماد دلبری است در ادب پارسی، همه مردم و عالمیان ترانداز و دستارفشان شوند. اما امروز که کار ساده تر است، کسی که جلوه های دلبری را دارد به کمک رسانه ها تصویرها، اگر در هر شهری، مقصودم از این مثال زدن ها برای فهم بیت است، در هر شهری 10 را دلربایی کند، دور نیست که عالمی را به شیفتگی و شیدایی وادارد. در نتیجه کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن. این یکی از کاستی های ضبط علامه قزوینی است، آیین سروری، آیین دلبری. تا فردا وقت خوش. کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن، به قمزه رونق ناموس سامری بشکن، به باده سر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن، به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار، به زلف گو که ره و رسم سرکشی بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف انبری بشکن، چو اندلیب فصاحت فروشد، ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن.